الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در مورد ولایت وصی بود، آیا پس از مرگ پدر و جد اگر اونها کسی رو وصی قرار بدهند اون هم نسبت به صغیر و صغیره ولایت در نکاح رو هم پیدا می کند یا نه؟ وصیی که از طرف جد و پدر معین می شود در مورد نگهداری اموال یتیم صغیر و صغیره و حفظ شؤون او، کارهای متداول و عرفی او به عهده اون وصیه، حفظ و صیانت و نگهداری او. اما آیا این اختیار رو هم دارد که در زمان صغر برای اونها تزویج کند یا نه؟ در این رابطه دو حالت داره، یا این است که نسبت به نکاح هم رسماً اون موسی جد یا پدر اسم برده که تو وصی من در حفظ اموال و در نکاح برای اونها عند المصلحه مثلا، یا نه اسم نبرده، فقط او رو وصی قرار داده که خب بله متداولش امواله و طبعا یک فرضش هم در مورد نکاحه. در این رابطه عده قائل شدن به این که بله وصی هم این قدرت رو داره. استدلالشون اونی که تمل استدلال بها دو آیه شریفه، آیه وصیت به زمیمه روایات و آیه به اصطلاح دوم که آیه عفو الذی بیده عقدة النکاح که اسم برده شده از وصی، و یک روایت هم به عموم تعلیل. در مقابلش معارضش مطرح شد روایت ابن بزی، روایت نسبتا طولانی که در اونجا فرض شده بود نه عقد وصی باطل مفروض قرار گرفته و عقد اونیست که بعدن خودش در کبر میخواند. در تعارض بین این دو روایت بحث و گفتگو بود. البته اگر روایت ابن بزی تمام بشود خب میتونه تخصیص بزنه آیات رو، چون آیات عمومات بود، مطلقات بود، تخصیص بزنه و یا تخصیص بزنه عموم تعلیل را. اما یا این کارو میتونه بکنه یا نمیتواند. در رابطه با این، حالا بعد از سد ثغور استدلال از حیث سند، از حیث دلالت، گفتگوهایی مطرح شد. مرحوم آقای حکیم که این رو حق بود شاد اول، اون مرحوم آقای حکیم می فرماید تعارض بین اینها بالعموم والخصوص من وجه هست و موردش همین مورد تصادقشون همین مورد بحثه، یعنی جایی که منصوص وصایت در نکاح باشد او میگه بله، این میگه نه، این مورد تصادقشون یتعارضان و یتساقطان. به نظر به بیان ایشون بعضی ها فرمودن نه اصلا روایت ابن بزی هیچ گونه اطلاقی در مورد بطلان ندارد، بطلان درش مفروضه، اما حالا اونی که مفروضه کجاست نمیدونیم، لعل اونجاییست که منصوص نباشد، اونجایی که منصوص باشه توش نباشه، اطلاق ندارد، چون اصل بطلان را مفروض گرفته، در مقام بیان اون نیست تا اطلاق داشته باشه، دنبالش رو سوال میکنه حالا ای که اونا باطله تکلیف بعد چیه؟ و امام هم اون تکلیف بعد رو جواب داده. عرض کردیم خب این با ظاهر روایت این مطلب نمیخوانه، برای اینکه در روایت بطلان مفروض نشده، بلکه حتی از روایت میشود استظهار کرد که صحت رو مفروض گرفته. بله ظاهر بیان امام اینه که نه این صحتی رو که تو مفروض گرفتی یا اون برادر چنین، نه این نیست و وابسته است به تصمیم خودش. مرحوم آقای خویی جواب دیگری می‌فرمایند که به اصطلاح عبارتش نقل کردیم فی الجمله، ایشون می‌فرمایند انها اجنبیتون ان محل الکلام، روایت ابن بزی شامل این مورد بحث ما، مورد بحث ما کجا؟ اون جایی که وصایت در نکاح منصوص باشد شامل این مورد نمی شود. از لم یفرز فیها کون الوسی وسیگن فی تزویج، بعد این فرض نشده که وسیه در تزویج یعنی در خصوص نکاح هم وسی باشه، نسبت به این فرض نشده. فلا تو آرز و ما تقدم، پس با اون گذشته معارضه ندارد. چرا نداره؟ این درش فرض نشده معلوم، اما چرا معارضه‌ای با اونا نداره؟ لما عرفت من ورودها ولو به ملاحظت مناسبت الحکم و الموضوع فی تزویج، اونا مال جاییست که وصیه در تزویج باشد، در خصوص وصیه در تزویج. یک، بل لابد من حملها علی الوسی فی غیر النکاح که ادارت شؤون حل عامه کما هو الغالب فی الوسیه، بلکه ناچاری این روایت ابن بزی را بگیم مال وسیه در امور عامشه و اداره شؤونشه، نه وسیه در نکاح. این سه فراز در کلام این بزرگوار هست. خوب عنایت کنید رو این سه فراز. آیا این سه مطلبه یا نه دو مطلبه؟ اول یه مطلب راجع به روایات و آیات گذشته است که اونها بله، یه مطلب اولش در این روایت یعنی ابن مزی فرض نشده ولایت وصیت در تزویج. یک، دو، روایات و ادله گذشته به تناسب و حکم و موضوع ولو به تناسب و حکم موضوع مخصوص جایی است که وصیت در تزویج بوده باشد. لما عرفت من ورودها یعنی اون دسته ولو به مناسب ملاحظت مناسبت الحکم و الموضوع فی تزویج. سه، بل لابد من حملها علی الوسیم فی غیر النکاح. این شد سه مطلب. حالا یک یک ببینیم. اینی که اول می‌فرمایند در روایت ابن بزی لم یفرز فیها کون الوسی وسیان فی تزویج، بله لم یفرز، مدعی هم نمیگه فرض شده و موردش اینه، مکرر تو اطلاق شده، اطلاق و روایت فرض شده وسی، اما وسیع اطلاق داره، وسیع در امور مالی فقط یا وسیع در امور مالی و نکاح، همینا وسیعون، اطلاقش یقتضی ذلک، فرض نشده در اونجا، بلا صریح بود و اگر صریح بود در اونجا بله تقیید میزد اون ادله گذشته را، حتی اگر دیگه اونا نیاز به جواب نداشت. حالا این در سلاسوال اینجا نیست، در این که این اون اکثر از این در این که روایت ابن بزی فرض نشده کون آف تزویج، بله فرض نشده مسلم، ولی استدلال به اطلاقشه. آقای حکیم یا دیگرانی که بهش استدلال میکنن میگن اطلاق داره، فرض شد وصیون. امام هم استفسال نکرد وصایتش چگونه بوده، اطلاق داره. هرچی بخوای بگی خودش فکر کن، یه حساب کن. این یک، من باید همین تو گلو جلوتو بیرم، سب کن. این اولا. ثانیاً جمله بعدی ایشون، لما عرفت من ورودها ولو به ملاحظت مناسبت الحکم والوضوء فی التزویج، یعنی فرض کنیم اون ادله مثبت اونا ورد فی التزویج، عرفت که به مناسبت حکم موضوع اختصاص دارد، وارد شده در تزویج. کجا عرفته؟ الحمدلله همه آقایون مسلم مطالعه فرمودین اینجا رو. این لما عرفتش زمینش به کجا برمیگرده؟ اشارهش به قول طلبه ها، ردش به کجا برمیگرده؟ کجا قبلا بیان کرده؟ نه، ایشون ادله گذشته رو که بیان کرد، هیچ جا این مطلب رو دنبالش نبود که اونجا بگه بله این روایات مختص است، وارد شده در جایی که مورد وصیت تزویج بوده باشد. ما چنین چیزی در عبارات قبلشون نداریم و قطع نظر از این شاهدی هم بر این مطلب نیست. بله آقا، نه، این عکس قضیه است که ادعا میکنه که ورد فی تزویج. ابن وزی که گفت نه، تصریح نشده به تزویجی، نفیش کرد. این عکسشو در مقابلش میگه و اما اینا ورد فی تزویج. عقدت النکاح، اما ببینید، اما این بله وصی به یدهی عقدت النکاح، اما وصایتش چه جور بوده؟ این داره حکم میکنه، قرآن حکم میکنه، اما وصایتش چه جور بوده اونو فرض نکرده توش. ول وصی یه جمله داره، اون سوالشه، اونی که دلیل بر مطلبه، جواب امامی که میفهمد ول وصی دستش باشه، اینو داره حکم میکنه، این حکمه. اما وصی چجوری؟ وصیی که توی وصایتش منصوص باشه تزویج یا نه، وصیون اون کلمه است.
مورد اولی بود، کلام اولی بود مفروض اینی که تصریح نشده.
نه، اون که ابن وزی بود، بله، ولی روایات به یدهی عقدت و نکاح یا آیه شریفه فمن بدله من بعد با سمعه بعد تعمیم وصیت. اما وصیتش به چه جور؟ اما بالنصوص او به ظهور و الاطلاق، هر دو رو شامل میشه. اینا هم بالاطلاقه و بیان نشده چگونه مختص به او بشود. شاهدی هم نداریم ما هستیم و این اطلاق. ول وصی، وصی هر دو رو شامل میشه، اطلاق داره. یا حتی اون تعلیل فان ابویه اجاز له ذلک، اجاز ولو بالاطلاق. اطلاق هم اجازه، فرض این ظهوره.
هر چیزی از داده باشه نافذه.
چی باشه؟
روایتی که تعلیل عام آورده،
بله،
یعنی این دلالتش بر اینه که در هر موردی
اون اذنه، گاهی به تصریح گاهی به اطلاق ظهور.
استاد ایشون آیه خویی، مرحوم خویی اینجا همون دلیل روایت ابن بزی آورده به خاطر اینکه تصریح نیازه در وصایت بر نکاح.
اول کلام نه، اونجا در حاشیه من کنم، در شرحشون چیزی نداریم، اونو در حاشیه نتیجه مطلبه بله، ولی شرحشون در شرح و استدلال. حالا در مقام جمع باید چیکار کنیم؟ اول اون کلام نه تصریح اول میدونم این حرف سیدم زده، سیدم رو این فتوا داده، اما دلیلمون دلیل نه، این روایت اطلاق داره. حالا عرض میکنیم این روایت اطلاق داره، بذارید ما یکی یکی این جملات رو برسیم تا عرض بکنیم. بعدم جمله سومشون، بل لابد من حملها علی الوصی فی غیر نکاح، روایت ابن بزی را حمل کنیم بر وصی غیر نکاح. حمل معنای حمل اینه که کنه، حالا با احتمال یا میپذیریم اطلاق داره، ولی اطلاقشو حمل میکنیم بر این. خب این اول کلام، چرا حمل کنیم؟ چرا حمل کنیم؟ علت این حمل چیه؟ بیانش چی؟ مجموعاً خوب عنایت کنید، تکرار کنید کلام این بزرگوار را. بله سه جمله هست برای انسان یه خورده خب تونتون پشت سر هم عطف میشه، رعب‌آوره، ولی وقتی که تحلیلش میکنیم چیزی در دست نداریم. برگردیم به کلام مرحوم آقای حکیم که عموم من وحششون ادعا کرد، پس یتصادقان در مورد بحث و یتعارضان و یتساقطان در این مورد، موردش کدوم؟ مورد جمع، منصوص. منصوص این روایت میگه صحیح، اون روایت میگه باطل. این فرمایش آقای حکیم، حالا ما و خودمون و این فرمایش، آیا فرض کنیم عموم من وجه؟ عموم من وجه اولا یه اشکال کلی معروفه در تعارض دو دلیل به عموم من وجه، در مورد تصادق یا تساقطان، اون قسمتش که تعارض دارن. معنای عموم من وجه اینه که دو قسمت دارن، یکی این تنها شامل می شود و معارض نداره، اون طرف هم این شامل می شود و معارض نداره، یه جاش با هم معارضن. اگر گفت اکرم العلماء، دلیل دیگر گفت اهن الفساق، بسیار خوب، علمای عادل هیچ معارضی نداره، یکی دلالت داره دون دیگری، فاسق غیر عالم هم این دلالت داره دون دیگری، فاسق عالم یتعارضان یتساقطان، یه مسئله روشنی است. اما وای مثالش هم در عرف از همون اوائلی که طلبگی درس خوندیم خب داشتیم این مثال ها رو. اما اینجا می شود در تساقط اگر بگی، اینی که در عموم من وجه تساقط، وقتی است که هیچ کدوم مزیتی بر دیگری نداشته باشه و بتونیم حکم کنیم به تساقط. اما یه جاهایی در تعادل تراجی شیخ آخوند دیگران بالمناسبه میگن، یه جاهای عموم من وجه داریم ولی نمیتونیم حکم تساقط در بارش جاری کنیم، یه خصوصیاتی میاد تو کار. مثل اینجا که اگر ما این مورد اجتماع رو بگید تساقط از حجیت بیفته، روایات صحت به کلی باید از حجیت بیفته. چرا؟ برای اینکه اگر در مورد منصوص و تزویج درست نباشه تساقط کنه، درست نباشه، ادله صحت از کار بیفته، در مورد ظاهرش به طریق اولا بل اولویه باید باطل باشه. پس لا یبقی له مورد. اینجا اگر بخواید اینو بگید تساقط، نه یلزم طرح یک دلیل بالمره، و از این جهت نه، اینجا جای تساقط نیست. باید ببینیم یه نحوه کدومش حالا قوی تره و او رو ترجیح بدیم. این یک حس. ولی عمده اشکال اینه، آیا این دو دلیل تعارضشون به عموم من وجهه؟ عبارتی که مرحوم آقای حکیم فرمود صراحت کلامشون عبارتش ان نسب بینهما آمین من وجه یرجع فی مورد المعارضه و هو محل الکلام الى اصالت الادم، اینا تساقط میکنه و به اصل مراجعه میکنه. آمین من وجه چیه اینجا؟ چیه تقریب کردیم آمین من وجه؟ فرضین این دوتا دلیل، اون آیات و اون روایت میگه وصی حق نکاح داره، سواعن تصریح شده باشه منصوص باشه در وصایت نکاح یا نباشه، غیر از این دیگه عمومش از این جهت. این همینم روایت مخالف میگه، میگه وصی حق نکاح نداره سواعن که منصوص باشه یا نباشه. آمینوی بچش کجاست؟ نمیدونم، حالا من نمیفهمم، درست توجه نکردم مقصود آقایونو، یا یک خلطی و یک توهمی در این بین واقع شده و ازش عبور کردن. کوام مینه من وجه که حالا تلاش کنیم یا اون بیان یا اون بیان که نه، یکیشون رو خاص قرار بدیم، یه طرفش از دلالتش خارجش کنیم تا بشود خاص. اینا متعارضان به تباین هر دو طرف، نمیدونم تصویر کردید یا نه.
بحث مالی باشه،
اونا که به جای خود، ما در بحث نکاح بحثمونه.
ابن بزی مال رو مطرح
نکرد. میدونم بله ابن بزی مال نیست، ولی در نکاح اونی که مهم آقای حکیمی هم دست میذاره روش و هو مورد کلام، یعنی در مورد منصوصی که سید فتوا داده، اینجا مورد بحثه. اونجا که اصلا تعارضی باش نیست، تا عموم وجه هم باشه هیچ. نمیدونم این دو دلیل طوری که تا حالا چندین با تقریب شده، کم و بیش هم تو کلام آقایون مورد تسالم این تقریب اصلش، ولذا تلاش میکنن، تلاش آقای خویی، تلاش جواب دهنده دیگر بر اینی که بگه نه یه طرف دلالتش تام نیست، بنابراین میشه خاص نسبت به او، در حالی که نه. خب اونا که لمیته، هر دو روایت، هر دو دلیل، هر دو طرف، اعم است من المنصوص و غیر المنصوص، پس اینا یه تعارضان به تباین. حالا چیکار کنیم بین این دو دلیل؟ مثلا اینجا تا اون من وجهی نداره، بله اینجا میتونیم، این حرفیست که حالا تو کلامات آقایونم مطرح نشده، و حالا این دو دلیل با هم متعارضن به تباین. ولی یه مطلب دیگه داریم که یه خورده هم از همین عنایت های روایت این استفاده می شود، و اون این که ما اگر دو دلیل داشته باشیم متعارضان به تباین، ولی این دو دلیل هر کدام یه قدر متیقن دارد و یک قسمت غیر قدر متیقن، و این قدر متیقناشون برخلافه. این دو طرف این قدر متیقنش اینه و این غیر قدر متیقن، دلیل دیگر برعکس این قدر متیقنشه و اون غیر قدر متیقن. شیخ اینو در مکاسب، در همون اوائل مکاسب محرمه، در جمع بین دو روایت مشهور، یادتونه چی؟ ها؟ ها؟ ها سمن العذرت سهتون ولا بیع بعثا به بیع العذره. اونجا شیخ میگه اون روایتی که میگه سمن العذرت سهتون اعمس از عذره معکول اللحم و غیر معکول اللحم، ولی قدر متیقن سهت در غیر اگه بنا باشه حرام باشه، عذره غیر معکول اللحم مسلمه حرامه، و اونی که میگه حلالون لا بعثه اگه بنا باشه حلال باشه، ولو اگر عذره معکول اللحم قطعا حلاله. یکیش قدر متیقنشه، یکیش غیر قدر متیقن، ولی این دوتا قدر متیقنا متخالفان. اونجا شیخ میگه یمکن تخصیص و کل منهما به قدر متیقن دیگری و نتیجتا بگیم سمن العذرت غیر معکول اللحم سهتون و سمن العذرت معکول اللحم لا بأسه به. اینو شیخ اونجا داره، بله در بحث تعادل و تراجی هم اونجا هم بهش اشاره میکنه، در فقه هم موارد متعددی، حالا نمیگم متعددی اینجور پیش میاد، یه نوع جمع عرفیس بینهما، دو دلیل متباین جمع عرفی اگر داشت حتی نوبت به مرجعات نمیرسه. میتونیم بگیم در این بحث ما نظیر اون مطلبه، عرفیه، نه عقل که نیست، این هنوز ظهور داره هر دو، نه از عقل قدر متیقنش آوردیم، حالا بگیم این روایت جمعش اینه، یا تازه اونم عقلی نیست، در اینها به اصطلاح روی همون فهم عرفه که باز میگیم قدر متیقنه، و الا چه میدونیم حکم واقعیه رو. بنابراین در اینجا هم بگیم اگر بنا بشه این وصیت ممضا باشه، امضا شده باشه و صحیح باشه عقدش، قدر متیقنش جایز که نص در وصیت باشه، یعنی موسی گفته باشه در نکاحشون، در اونجایی که نگفته ولی ظهوره بعدش بلحق میکنیم، ظاهرم از نظر حجیت بعد حجیت ظواهر کن نص، و در عکسش اگه بنا باشه باطل باشه، قدر متیقنش اونجاییست که اسم نبرده نکاح را، بله ظهور اطلاقیش یشمل اونجا رو هم، اون وقت بگیم در هر کدام از این دو دلیل اخذ میکنیم به قدر متیقن از اون دلیل، و به وسیله او دست از دلیل دیگر در اون قسمتی که قدر متیقن اون نیست برمیداریم. نتیجه اون وقت همین میشه که بله در اون جایی که منصوصون میشه عقدش صحیح، اما در اون جایی که منصوص نیست، نه دلیلی بس حد عقدش کرده باقی نمیماند و باطلون، همونطوری که مرحوم سید فتوا داده. بله بله عامو میخواستن، ولی حالا معارض پیدا کردیم، بله ما تا حالا داشتیم همین گلو خفه میگردیم که نگید عموم نداره، اطلاق نداره، چنین نیست، داره، هر دو طرف هم عموم اطلاق داره. پس یتعارضان به تباین، اون وقت چاره ای نداریم در مقام جمعش این جمع عرفی رو بکشیم که به هر کدام در قدر متیقنش عقد کنیم و به وسیله او دست از دیگری برداریم. این جمعی است که در مجموع در اینجا به نظر میرسه بله و بهی یتم اون چرا که سید بهش فتوا داده، چون در متن سید اختصاص داده صحت عقد وصی را در اون جایی که منصوص باشه وصایتش در نکاح هم، بله آقا تصریح همون نص، ما دیگه اصطلاح دیگه نمیدونیم، حال نه نس تصریح اینا اصطلاحا یه چیزه.
تصریح یعنی اون که حالا به اسم هم نیاره ولی فقط باشه که
قطعی باشه. تصریح یعنی قطعی باشه ارادهش. نه تصریح در وصیت، در این کلمه وصیتش مسلم باشه که این مرادش هست. بله آقا، عام نداریم که، یه اطلاق داریم. بله اطلاق قدر متیقن داره. بله اطلاق قدر متیقن داره. بله. خب اینها به اصطلاح بحث در باره سیه. صحبت در چی بود؟ سیه ابن وزی ادلهی که استدل بها بر این که وصی نه حق نکاح ندارد و نکاحش درست نیست، این بحثای ابن وزی که پیش شد. علاوه بر صحیح ابن وزی، این آقایون برای بطلان یا فضولی بودن عقد وصی، بطلانی که میگیم اینجا همون منظور فضولی بودن تکرار کردیم، به روایات دیگری هم استدلال کردن. چند روایت، یکی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، روایت یک باب دوازدهم عقد النکاح، فی السبی یتزوج السبیه یتوارثان، بچه و دختر بچه‌ای با هم تزویج کردند، آیا اینا از یک دیگر ارث میبرند؟ یعنی حالا اگه فرض کردیم در همین زمان صغرشون احدهما او کلاهما فوت کردن، ارث زن و شوهری بین اونها هست. امام فرمود ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اگر پدرانشون این تزویج رو انجام دادند، بله یا توارثان، معناش اینه این عقد درسته و اینا زن و شوهر شده، پس از همدیگه ارث میبرن. ولی این کان ابواهما عقد بسته باشن، این ان شرطی یه مفهوم داره. کسی مفهوم شرطم قبول نکنه، به تعبیر آقای حکیم اینجا در مقام تقسیم به اصطلاح و تفصیل قاطع للشرکه، پس اونجایی که ابواهما عقد رو نکردن، هر جوری عقد واقع شده باشد، نه لایتوارثان معنیش این عقد باطله، تزویجی واقع نشده، زن و شوهری در کار نیست. ابواهما اللذان زوجاهما کذا، غیر ابواهما وصی، اخ، ام، نه اینها هیچ کدوم، اینا اگر عقد بستن نه لایتوارثان. اطلاق این جمله مفهوم یدل بر این که وصی هم اگر عقد بسته باشه لایتوارثان. این یه روایت. بله آقا، حالا باید ببینیم تا اونجا رو، حالا اجازه بدید ببینیم. بله بله بسیار خوب، بگو این کانه. نه بله بله این کانه نه، یه روایت دیگر است که ازا داره که حالا میرسیم به اون. بله فرق نمی کنه، ولی بله نه، دو روایت هر دوش هم این داره، حالا نمیدونم شما نمی. بله بله روایت دوم، روایت صحیح حزا، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، هنوز اینا صغیرن، کبیر نشدن، بالغ نشدن، غیر و مدرکین، اما ولیانشون اینا رو عقد کرده. قال فقال علیه السلام، امام فرمود ان نکاح جایزون ایهما ادرکه کان لهل خیار. این نکاح ثابت نیست، جایزه یعنی روا هست، اما هر کدوم که بالغ شدن خیار دارن. فا این ما تا قبل ان یدرکا فلا میراس بینهما ولا مهر. یعنی اون نکاح باطله، فضولی بود. اگر اینا بالغ می شدن، خودشون خیار داشتن، انتخاب می کردن، درست می شد. اما حالا که قبل از بلوغ مردن، اینا نه، دیگه عقلشون بلا اثره و لذا نم ارث می برن، نه مهری به عهده پسر هست. قلتو، راوی سوال می کنه، فإن کان ابوها هو الذی زوجها، پدرش تزویجش کرده قبل ان تدرک. قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب للجاریه. نه امام فرمود پدر فرق میکنه. تو سوال کردی از پدر دختر، اون دیگه عقدش دون کامله، پسر هم همینطوره، نسبت به پسر هم اگر پدرش عقد بکنه درسته، ولی کم پدر رو اگر در صغر عقد کرده و المهر علی الاب، اون مورد بحث نیست. خب راوی اول سوال کرد ولیان لهما، بعد میگه پدرش، امام حکمم عوض میکنه، استفادمه که اون ولیان اولی نه ولی شرعی فرض کرده باشه، ولی عرفیه، اون کسی که سرپرستش الان در خانواده امن از نه ولی شرعی نبوده، ولی عرفی بوده. خب به طبعا وصی، برادر، خواهر، عمه، عمو، خاله، دایی، اینا هم ولیان عرفن. ولی امام میگه نه، اینا عقدشون باطله مگر پدر، انحصارا اگر پدر شد عقدش درست. این روایت هم یدلو، پس عقد وصی درست نیست به عنوان یکی از ولیان عرفی، نه اون عقدش نسبت به اینها کامل نیست. ما بخواییم بحث ما عرفیش که هست، میخواییم ببینیم شرعی هم هست یا نه، میگیم نه این روایت میگه نیست، برای اینکه میگه پدر فقط.
شما دارید پدر به قرینه اون ولی که اول فرمود برمیگه، پدر خب. یعنی هر ولی شرعی،
نه نمیگیم هر ولی شرعی، من بد شنیدم.
نه
نگاه ولی یه عرفی،
نه
نه یاره
شما منظور هم اینه که اون ولی اولی منظور ما ولی عرفیه،
عرفیه
و پدر یعنی ولی شرعی،
شرعی بله.
خب یعنی هر ولی شرعی چه پدر رو
نه هر نداره، میگه فقط ولی پدر. اون ولی در مقابل ولایت پدر یه ولایتی فرض شده که امام حکم اونجا نفی میکنه، معلوم میشه اونا ولی شرعی نیستند.
قطعا میتونه بسته با بود، چه میخواد ولی شرعی باشه چه میخواد غیر شرعی.
نه اونجور نیست. اگر ولی شرعی بود، کسی که ولی شرعیه معناش این عقدش درسته، معنا نداره غیر از این.
خب پس اگه وصی هم ولی شرعی باشه بعد عقدش درست باشه،
چی اگه باشه که نیست، این روایت میگه نیست، این روایت اطلاق کلمه ولی عرفی میگه اون نیست. به
نه دقیقا،
چرا عرفن که ولیون، در این حال امام میگه نه این عقد درست نیست.
این روایتی که وصی ولی شرعی نیست،
میگه عقدش درست نیست، عقد که درست نیست یعنی ولی شرعی نیست.
اشکالشون این که هست رو نیست این روایت، فقط مفهومه،
کل اونا رو نفی کرد، کل اونا رو عمومه، عموم اونا رو نفی کرد. نمیخوایم به مفهوم حصر، اینجا مفهوم حصر نمیخوایم استدلال کنیم، به عموم کلمه ولیان لهما.
اصلا اگر هست نیست آویز تخصیص
عمومه
اون تخصیص میدن اون روایاتی که ما آوردیم و آیه آوردیم برای تخصیص ولایت شرعی وسیع
بله حالا ببینیم در جمع اشکار بکنیم اون مطلب اون آخر ولی این روایت دلالتش چیه نه
حضرت استاد اتفاقا از همین روایت شد استفاده بشه که ولی وسیع منصوص به سبب ولایت شرعی دارد
از کجا؟
جهت این که خدمت شما عرض کنم که پدر وقتی که به خاطر ولایتی که بر فرزند صغیر دارد وصیت کرد اون در حوزه به سبب اموری است که بر اساس مصالح انجام دارد
از کجا؟ اولون کلام
پدر که حق داره که
پدر حق داره خودش اما حق داره که وصیت هم بکنه
به هر حال اگر جزء
اولون کلام
یکی دیگه دلیل نمیخواد عموماتی که ولایت رو
بله شما که میخواید بفرمایید که دلیل نمیخواد چه چیز دیگه نه همه این حرفا با خاطر دلیل خواستن اینجاست روایت سوم صحیح محمد ابن مسلم عن احدهما قال لا تستعمر الجاریه اذا كانت بین ابویها ليس لها مع الاب امر و قال يستعمرها كل احد ما عدا الاب هر کسی باید اجازه بگیره از خودش به غیر از پدر که پدر ولایت داره یستعمرها کل احد ما عدا الاب اینجا دیگه حصر هم استفاده میشه روایت چهارم
صغیره شامل نمیشه
چرا؟ بله این در مورد کبیره است بله بله روایت سوم باب چهار عقد و نکاح اون روایت حزا رو که خوندیم اینو باید اونجا میپرسید که به درد میخورد روایت یک باب یازدهم میراث الازواج جلد هفدهم چاپ تهران صفحه 527 ولی این روایت بله روایت سوم باب چهار روایت چهارم که میشه روایت پنجم همین باب چهار روایت دیگری باز از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا ينقض النکاح الا الاب باز اینم هست در اب مشابه اینم روایت زراره روایت یازدهم باب چهارم روایت دیگر روایت عبید ابن زراره و اونجا ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم مشابه اون روایت اول این روایت دوی باب 33 مقدمات و طلاق روایت ششم روایت داوود ابن سرحان عن صادق علیه السلام تا این جمله ولیتیمت فی حجر الرجل لا یزوجها الا برضاها ولیتیمه فی حجر الرجل پدرش نیست یتیمه است جدش نیست یتیمه است کسی سرپرستیش میکنه او حق نداره تزویجش کنه مگر با رضایت خودش خب رضایتش هم در صغر که اهمیتی نداره و اثری نداره میمونه برسه به کبر به این روایات هم استدلال شده که از اینا میفهمیم پس غیر از پدر کسی ولایتی ندارد و در مورد اون غیر از پدر هر جالا جد دلیل خاص داشتیم و در مورد وصی که مورد بحث ماست این روایت ها میگه نه ولایت ندارد حالا اینجا یقال کلام تو این روایت ها از نظر دلالت خودش و بعد از نظر تعارضش اگر دلالتی پیدا کرد با اون ادله سگانه متقدمه باید چگونه جمع کنیم انشالله فردا آقای مجیدی امروز هی داره ساعتش هم میبینه انشالله ولی نه